سیدی شماره 6 جین ایر. بقیده من آنچه که به ذهنم راه یافته است بیشتر یک الهام است تا یک وسوسه. اندیشه هایم دارای اصالت است، بسیار صادقانه است. من می دانم و به خوبی نیز از ماهیت آنها آگاهی دارم. به شما اطمینان می دهم که آنها شیطانی نیستند و اگر هم افکار شیطانی باشند می توان بر آنها جامعه فرشتگان را پوشاند. فکر می کنم می بایست منصفانه عمل کرد و میهمانی که خواهان ورود به قلب من است دروازه های قلب را به رویش بگشایم. به آنها اعتماد نکنید، آنها فرشتگان واقعی نیستند. باز هم می گویم شما از کجا می دانید؟ با کدام غریزه و با کدام شناخت بین شیطان در ورطه و پیامی که از حلقوم ابدیت به گوش می رسد تفاوت قائل می شوید؟ شما از کجا راه صحیح را از راه باطل تشخیص می دهید؟ آقا، من از سیمای شما تشخیص می دهم که دچار مشکل شده اید. وقتی به اندیشه هایی که در سر دارید فکر می کنید، آثار ناخوشایندی در صورتتان ظاهر می شود. احساس می کنم که اگر به آن افکار گوش فرا دهید، دچار مشکلات و گرفتاری های بیشتری خواهید شد. ابداً اینطور نیست. اندیشه های من متضمن بهترین پیام ها و رسالت ها در جهان است. شما ضامن وجدان من نیستید. بنابراین خودتان را برای من ناراحت نکنید. حال بیا اینجا سرگردان ظریف و کوچولو. او این کلام را آنچنان ادا کرد که گویی با صحنه‌ای سخن می گفت، صحنه‌ای که جز خود او هیچ کس توان دیدن آن را نداشت. آنگاه بازوانش را خم کرد، آنچنان که تصور می شد کسی را در آغوش می فشرد، کسی را که جز خود او کس دیگری قادر به دیدن او نبود. او دوباره به طرف من روی برگرداند و شروع به صحبت کرد. حال من به معبود خود رسیدم، به همان معبودی که به راستی به او اعتقاد دارم. تا کنون برایم خوبی خواسته است. قلب من یک ورطه بود و حال به یک معبد مبدل شده است. آقا، درباره حقایق صحبت کنید. من ابدا شما را درک نمی کنم. نمی توانم به گفتگوی من ادامه دهم، زیرا عمیق‌تر از درک من است. اما فقط یک موضوع را درک می کنم. شما گفتید که به آن خوبی و انسانی که خودتان می خواستید باشید نیستید. شما به خاطر اینکه در حد کمال نیستید متاسف هستید. تنها موضوعی را که می توانم درک کنم آن است که داشتن گذشته نازیبا و لکه‌دار یک زهر و یک عفونت دائمی است که هیچگاه انسان را ترک نمی گوید. آنچنان که به نظر می رسد اگرچه شما سخت بکوشید، زمانی خواهید توانست آن که می خواهید بشوید، به نوعی که بتوانید خودتان را تأیید کنید، و اگر از همین امروز اصلاح اندیشه ها و اعمال خود را آغاز کنید، ظرف چند سال آینده، دارای خاطرات و حافظه‌ای بدون خش و بدون خدشه خواهید بود که به خوشنودی و افتخار می توانید به آن باز نگرید. اندیشه درست و گفتار صادقانه دوشیزه ایر؟ و در این لحظه من در حال هموار کردن جاده جهنم هستم. بله آقا، من سرگرم ذخیره کردن هدفهای خوب هستم، هدفهایی که به پایداری سنگ خارا هستند. مسلماً نزدیکان و انگیزه های من میبایست جز این باشند که تا کنون بوده است. چطور باشند؟ آنقدر خوب چون کلامی خالص که از جرم آن جدا می شود. ظاهراً شما درباره من تردید دارید، اما من درباره شخص خیش تردیدی ندارم. من می دانم که هدفم چیست و انگیزه هایم کدام می باشند. و در این لحظه من قانونی وضع کردم، قانونی تغییر ناپذیر، همانگونه که مادها و پارسها در تاریخ بودند و حق بودند و وجود تاریخی آنها انکار ناپذیر است. آن قانون به نظر من بسیار خطرناک است آقا، زیرا می توان در یک لحظه دریافت که بیهوده می باشد. کلمات قصار ممکن است پوچ و بیهوده باشد، اما سوگند یاد می کنم که این اندیشه بیهوده نیست. شما انسان هستید و هر انسانی خطاپذیر است. من انسانم، همان گونه که شما هستید. آن وقت چه؟ ممکن است که شما در قضاوتتان دچار خطا شده باشید. انسان خطاپذیر نباید خود را آنقدر قدرتمند بداند، قدرتی که تنها خداوند میتواند دارا باشد. کدام قدرت؟ همان گفتار غریبی که دارید و همان قانونی که لایتغیر تصورش میکنید. بیایید صادق باشیم. بیایید صادق باشیم کلام بزرگی است. در حالی که احساس میکردم ادامه این بحث بیفایده است، از جای خود برمیخواستم، زیرا همه موضوع مکالمه ما برای من مبهم و تاریک بود. گفتم: پس ممکن است که حق با شما باشد. در خود احساس بی اطمینانی نسبت به آقای روچستر داشتم، احساسی که توأم با ابهام و ناآگاهی بود. کجا می خواهید بروید؟ از وقت خواب عادل گذشته است، او را در بسترش می گذارم. شما از من ترسیده اید، زیرا چون اسفنکس سخن گفتم. پاورقی اسفنکس در اساطیر یونانی هیولای مؤنثی بوده که سر زن و بدن شیر داشته و معماهای مختلفی طرح می کرده و آنان که قادر به حل معماها نبوده اند به قتل می رسانده است. زبان شما همراه با ابهام و پیچیدگی است آقا، اما اگرچه تردید کرده ام ولی وحشت نکرده ام. شما ترسیده اید. صیانت نفس و دوستی جان و جسم اشتباهی عظیم است. در این مورد یک موضوع را خوب درک می کنم و حاضر نیستم در مورد حرف های بی‌معنا و پوچ صحبت کنم. اگر شما واقعا فکر می کنید که موضوع صحبت ما در پیرامون مسائل بیهوده بوده است، پس چرا احساس من درباره شما دچار اشتباه شده است؟ دوشیزه ایر، شما هیچگاه نمی خندید. برای پاسخ دادن به این سوال خودتان را به زحمت نیندازید. من می دانم شما به ندرت می خندید، اما شما می توانید از ته دل و با همه وجود خوش باشید و بخندید. باور کنید شما به آن تندخویی که به نظر می رسید نیستید. سرشت و ذات شما تندخو و خشن، آنگونه که سرشت من شرور است نیست. خصوصیات لوفت هنوز در شما باقی مانده است، همان خصوصیاتی که دستور می دهد حالات صورت خود را حفظ کنید، صدایتان را آهسته کنید، اعضای بدن خود را کنترل کنید و در برابر یک مرد یا حتی برادر خود کم حرف و خجول باشید، به خصوص اگر آن مرد پدر یا ارباب شما باشد. شما باید بخندید، بسیار شادان سخن بگویید، بسیار آزادانه حرکت کنید، بسیار شتابانه، اما همه و همه در جای خود. من فکر می کنم که شما خواهید آموخت که با من رفتاری طبیعی داشته باشید، همانطور که برای من ممکن نیست با شما رسمی و به صورت سنتی رفتار کنم. آنگاه که توانستید طبیعی رفتار کنید و انسانی طبیعی باشید، آنگاه با شادابی و سرخوشی بیشتری با آنچه که آنان به شما آموختند زندگی خواهید کرد. گاهی از اوقات به پرندهی در قفس نگاه می کنم، موجودی اسیر، زنده و بی آرام را می بینم، اما اگر این پرنده آزاد می شد، اوج می گرفت و تا فراز ابرها پیش می رفت. شما باز هم قصد دارید که بروید؟ ساعت 9 شب است آقا. مهم نیست، یک دقیقه صبر کنید. عادل هنوز آمادگی برای رفتن به بستر ندارد. من آنچنان نشستم که پشتم به طرف بخاری دیواری و رویم به طرف اتاق است و از شما بهتر می توانم اطرافم را ببینم، زیرا شما رویتان به طرف آتش است و پشتتان به طرف اتاق. در ضمن صحبت با شما گاه گاهی عادل را زیر نظر داشتم. اینکه او را زیر نظر گرفته بودم دلایل خاصی دارد، از جمله آنکه ممکن است روزی او را از شما جدا کنم. او حدود یک دقیقه پیش یک فراگ ابریشمی صورتی از داخل جعبه درآورد و وقتی آن را باز کرد صورتش گل انداخت و با خود فریاد زد: می توانم روی خود آن را امتحان کنم؟ همین حالا. و از اتاق بیرون رفت به نزد صوفی تا فراگ را اندازه خودش کند. چند دقیقه دیگر او باز می گردد و من می دانم که چه خواهید دید. پیکره کوچک شده ای از سلین وارنز، همانطور که در صحنه حاضر شده بود. اما به این موضوع اهمیت نده. در هر حال اینجا منتظر می مانیم تا مشاهده کنیم آدل کوچولو چگونه ظاهر می شود. چند دقیقه بعد صدای پای کوچک آدل در حال شنیده شد. او داخل اتاق گردید و همانطور که قیم او پیش بینی کرده بود تغییر لباس داده بود. لباسی از ساتن قرمز و خیلی کوتاه را به جای فراگ قهوه‌ای کهنه‌ای که به تن داشت پوشیده بود و کفش‌هایی از صندل سفید به پا داشت و به زبان فرانسوی گفت: من با این لباس دیبا می‌شوم؟ با این کفش‌ها و با این جوراب‌ها قشنگ شدم؟ اینها برای رقص مناسب هستند. آنگاه در حالی که دامنش را باز می کرد و تعظیم کوتاهی کرد و به دور اتاق چرخی زده و وقتی به آقای روچستر رسید در حالی که روی انگشتان پایش راه می رفت به دور او چرخی زد. آنگاه در کنار او به صورتی که بر روی یک پا زانو زده بود نشست و گفت: موسیا، می خواهم 1000 بار دیگر به خاطر هدیه‌ای که آورده اید تشکر کنم. آنگاه از جای خود برخاسته و اضافه کرد: این مثل همانیست که مامان داشت، اینطور نیست؟ دقیقاً این پاسخ آقای روچستر بود که درست مثل همان است و اضافه کرد: او به راستی راه دست یابی به قلب مرا آموخته است. دوشیزه ایر، من هم زمانی جوان بودم، سبز و شاداب، اما حال دیگر آن سبزه بهاری نیستم و طراوت و تازگی را ندارم. بهار من گذشته است، اما هنوز آن شادابی بهاری کار دست من داده است و آثارش برای ما باقی مانده است. من هنوز مایل هستم که جوانی خود را حفظ کنم و دوباره شکوفه کنم. من این جوانی را با یک کار خوب حفظ کردم و از آن مراقبت می کنم به عنوان کفاره گناهان متعددم، اهم از گناهان بزرگ و گناهان کوچک. می خواهم یک کار مردم پسند انجام دهم. بعدن با هم در این مورد صحبت می کنیم. بخش 15، صفحه 159. در ملاقات بعدی آقای روچستر توضیحاتی به من داد. آن روز بعد از ظهر بود که به طور اتفاقی در حالی که با آدل در باغ قدم می زدم با آقای روچستر برخورد کردیم و هنگامی که آدل با پیلوت و یک توپ سرگرم بازی شد آقای روچستر از من خواست تا در طول جاده باریکی که در میان باغ کشیده شده بود قدم بزنیم. در این پیاده رو بود که آقای روچستر برایم تعریف کرد که آدل دختر یک رقصنده فرانسوی اپرا به نام سلین وارنز بوده است که زمانی آقای روچستر نسبت به وی احساساتی عمیق داشته است و سلین نیز دارای احساسات گرم و سوزانتری نسبت به او بوده است. آقای روچستر گفت که سلین مرا به عنوان بت خود می دانست و همونطور که خود او می گفت آن زن او را بر زیباترین و خوشقیافه‌ترین مردان ترجیح می داده است. دوشیزه ایر، شما نمی دانید که تا چه حد از اینکه او مرا به دیگران ترجیح می داد خوشحال و راضی بوده و احساس خوشبختی می کردم. برای او در یک هتل اتاقی گرفتم و نیز یک کالسکه مخصوص و کالسکران برایش تعیین کردم و چند خدمه در اختیارش گذاردم و از طلا و الماس و هر آنچه که می‌خواست کوتاهی نکردم و خلاصه کنم اینکه مانند هر احمق دیگری بهترین امکانات زندگی را برای او فراهم آوردم، اما او همان مسیری را که همه رقاصان طی می‌کنند طی کرد و من ساده لوحانه انتظار می کشیدم که زندگی خوبی را با هم آغاز کنیم، ولی من همونطور که شایسته آن بودم سرنوشت همه احمقها را داشتم. یک روز بعد از ظهر وقتی سلین انتظار مرا نداشت به هتل او رفتم. متوجه شدم که در اتاق خود نیست. شب گرمی بود و من از اینکه بوی او را در آن اتاق حس می کردم و در همان هوایی تنفس می کردم که او تنفس کرده بود خوشحال بودم. شاید هم اکنون کمی اغراق می کنم. به هر حال او همیشه از عطری استفاده می کرد که من خیلی دوست می داشتم و بوی آن عطر هنوز در اتاق باقی مانده بود، بویی که همراه با قداست بود. سرگرم اسپری زدن به خود شدم که احساس کردم مایلم پنجره را باز کرده و در هوای آزاد بالکن تنفس کنم. شب مهتابی و بسیار آرام بود. در بالکن یکی دو صندلی گذارده شده بود و من آنجا نشسته و سیگاری را روشن کردم. با اجازه شما حالا من یک سیگار می کشم. می بخشید. در این موقع چند لحظه مکث کرد. سپس سیگاری را میان لبانش گذاشت و روشن کرد و دود سیگار را در هوای یخزده بی آفتاب رها کرد و چنین ادامه داد. در آن روزها من شکلات خیلی دوست داشتم. دوشیز ایر، می دانید من یک دهاتی بودم که خصوصیات شهری ها را می خواستم کسب کنم. شکلات زیاد می خوردم و پی در پی سیگار می کشیدم. در این وقت مشاهده کردم که از خیابان مجاور اپرا کالسکه نزدیک می شود. وقتی کالسکه نزدیک شد آن را شناختم. همان کالسکه زیبایی که دارای دو اسب انگلیسی بود و من آن را برای سلین خریداری کرده بودم. متوجه شدم که محبوب من سلین بازگشته است. قلبم از شدت هیجان بر روی میله بالکن که روی آن خم شده بودم می تپید. می خواستم زمزمه کنم، عزیزم، سلین. همان صدایی که تنها به گوش معشوق زمزمه می شود که به ناگاه صدا در گلویم ماند. از آن در کالسکه جوانی پیاده شد، شنل به تن و کفش مهمیزوار به پا داشت. وارد پیاده رو شد و سپس به طرف هتل آمد. دوشیز ایر، تا کنون احساس حسادت نداشته اید؟ نیاز به پرسیدن نیست، البته که چنین احساسی را تجربه نکرده اید، زیرا که تا کنون عاشق نشده اید، چون روح شما خفته است. شما نیاز به یک تکان روحی شدید دارید تا از خواب بیدار شوید. شما فکر نمی کنید، همه هستی شما در عنفوان جوانی در حال زوال است. شما با چشمها و گوشهای بسته زندگی می کنید. شما هیچگاه زمزمه جویبار و تابش آفتاب را با احساسات رقیق تجربه نکرده اید. شاید هم روزی که از این جاده ناهموار عبور کنید، همان جاده‌ای که جویبار زندگی کنار آن جاری است، همان جویباری که می جوشد و می خروشد و کف بر لب می آورد، این احساسات را تجربه کنید. ما در سربالای جاده حرکت می کردیم که او برای یک لحظه از حرکت باز ایستاد و متوقف شد. حال در مقابل من بود. سرش را بلند کرد و به باروهای ساختمان نگریست. نگاهی غریب به این کنگره ها انداخت. آنچنان که تا کنون چنین نگاهی را در وی ندیده بودم. در چهره اش خشم، رنج، شرم، ناشکیبایی، تنفر و بیزاری دیده می شد. خشونت بهترین توصیف چهره او بود، اما احساس دیگری پدیدار شد و بر او غلبه کرد و آنگاه ادامه داد. در این لحظات من سکوت اختیار کرده و منتظر بودم دوشیز ایر. در آن لحظات سرنوشت آینده خیش را تعیین می کردم. در زیر بالکن در کنار آن مرد ایستاده بود و از آن مرد پرسید: تو تورنفیلد را دوست داری؟ و سپس با انگشتش در هوا نوشت: تو می توانی این دهاتی تورنفیلدی را دوست داشته باشی؟ برای دوست داشتن تورنفیلد باید شجاعت داشت. من با خودم گفتم: من تورنفیلد را دوست دارم و جرأت دوست داشتن آن را هم دارم و بر سر قولم هم باقی می مانم. من موانعی را که در سر راه خوشبختی است در هم می شکنم و امیدوارم که تو مردی بهتر و عاقل‌تر از من باشی. در این موقع آدل به طرف ما دوید. او با خشونت فریاد زد: از ما فاصله بگیر و یا به اتاق صوفی برو. آنگاه در سکوت چند گام دیگر برداشت. من به خود جرأت داده و از او پرسیدم که بعد چه شد.
وقتی خانم وارنز وارد اتاق شد، شما از بالکن وارد اتاق شدید؟
من انتظار داشتم که در این لحظه که سخت عصبانی می باشد، در برابر این پرسش واکنش شدیدی نشان دهد. اما بالعکس آثار خشم از چهره اش ناپدید شد و چشمهایش را به طرف من برگرداند و به آرامی گفت: آه، فراموش کرده بودم که درباره چه موضوعی صحبت می کردم. خب، ماجرا را دنبال می کنیم. وقتی مشاهده کردم که معشوق و محبوب من با جوان دیگری است، احساس کردم که صدای فشفش ماری را می شنوم. ماری سبز رنگ که حسادت نام داشت در درون بدنم به حرکت آمد و ظرف 2 دقیقه قلبم را فرو بلعید. عجیب است. او با صدای بلندی تکرار کرد: عجیب است. چرا باید دختر جوانی چون شما را محرم اسرار خود بدانم و شما همچنان آرام و بی سخن به حرفهای من گوش فرادهید؟ آنچنان که گویی بازگویی ماجرای یک مرد چون من با یک رقاصه اپرا برای دختری بی تجربه و ناآگاه امری عادی است. اما همانطور که پیش از این نیز گفتم، شما با آن وقار و سکونی که دارید می توانید بهترین محرم اسرار باشید. علاوه می دانم چه نوع اندیشه ای را به خود راه دادم. می دانم این اندیشه از آن نوعی نیست که فساد پذیر باشد. این یک اندیشه ویژه است، یک اندیشه بی همانند. خوشبختانه این اندیشه نیست که آسیب برساند. هرچه بیشتر درباره آن با شما صحبت کنم بهتر است، زیرا اگر من نتوانم شما را افسرده کنم، شما می توانید مرا خوشحال و شاداب کنید. پس از بیان این مطلب، ماجرای خود را این چنین بیان کرد: من در بالکن ماندم. با خود فکر کردم که بدون تردید آنان به اتاق خواهند آمد. برای خودم یک کمینگاه آماده کردم. دستم را از پنجره باز بیرون آورده و پرده ها را کشیدم، آنچنان که فقط از شکاف باری که میان پرده می توانستم داخل اتاق را ببینم. آنگاه پنجره را بستم تا آن حد که بتوانم صدای آنان را بشنوم. سپس در پشت صندلی پنهان شدم و به محض اینکه این کار تمام شد، هر دو با هم وارد اتاق شدند. نگاهم به سرعت از میان شکاف پرده در سراسر اتاق گردش می کرد. مستخدمه سلین وارد اتاق شد و یک چراغ برای او روشن کرد و چراغ را روی میز گذاشت و از اتاق خارج شد. از شکاف میان پرده به راحتی می توانستم هر دوی آنان را ببینم. هر دوی آنان شنل‌هایشان را درآوردند و در زیر پرتو چراغ جواهراتی را که برای سلین خریداری کرده بودم می‌درخشید و مصاحب سلین یونیفرم افسری به تن داشت. او را می‌شناختم. در بعضی مجامع دیده بودمش. جوان بی‌مغز و شروری بود و هیچگاه از او متنفر نشدم، زیرا به راستی حقیر بود و شایسته تنفر نبود. با شناسایی آن جوان، افعی حسادت که وجودم را نیش می‌زد آرام گرفت، زیرا در این لحظه آتش عشق من نسبت به سلین فرو نشست، زیرا زنی که چنین رقبایی را برای من برگزیند شایسته عشق من نبود. لیاقت او تنها سرزنش کردن بود و من بیش از او می‌بایست سرزنش می‌شدم که چرا تا این حد کودن و احمق هستم. آنان شروع به صحبت کردند. موضوع گفتگوی آنان کاملا مرا آرام ساخت. گفتگوی آنان عاری از صداقت و احساس و عاطفه بود و این نوع گفتگو شنونده‌ای چون مرا بیشتر خسته می ساخت تا خشمگین. یک کارت ویزیت من روی میز افتاده بود و وجود این کارت بحث درباره مرا میان آن دو مطرح ساخت. اما آنان تا می توانستند مرا به تمسخر گرفتند. سلین با کوشش بیشتری بر معایب من نور می پاشید و آنان را با صراحت بیشتری بیان می داشت. سلین در لحظاتی که به شوق و شور می آمد مرا مرد زیبا می خواند و او دقیقاً با شما متفاوت بود که در ملاقات دوم اظهار داشتید که فکر نمی کنید که خوش قیافه باشم. این تضاد در گفتار و اظهار نظر در وهله اول مرا متحیر ساخت. در این وقت آدل بار دیگر به طرف ما دوید. جان میگوید که یکی از کارمندان شما میخواهد با شما ملاقات کند. آه، باید خلاصه کنم. پنجره را باز کرده و وارد اتاق شدم. به سلین گفتم که دیگر تحت حمایت من نیست و به او اخطار دادم که هتل را تخلیه کند. به او دستور دادم که فوراً کیفش را بردارد و خارج شود و به رغم التماس‌ها، فریادها، قش کردن‌ها و اعتراضات با افسر جوان قرار دوئل گذاشتم. صبح بعد از اینکه با آن افسر جوان برای مبارزه روبرو می شدم خوشحال بودم و پس از شروع مبارزه گلوله‌ای در بازوی او جای دادم. ضعیف بود و ناتوان و چون جوجه‌ای پرپر می زد. اما متاسفانه سلین 6 ماه پیش این دختر بچه عادل را به دنیا آورده بود و ادعا می کرد که دختر من است و ممکن هم هست که باشد، اما من احساس پدری نسبت به او ندارم. احساس می کنم که پیلوت بیش از آن دختر به من تعلق دارد. چند سالی پس از آن که با مادر او قطع رابطه کردم، آن زن دختر کوچکش را رها کرد و با یک موسیقیدان یا یک خواننده به ایتالیا گریخت. اعتراف می کنم که هیچ ادعایی نداشتم که عادل می بایست تحت تکفل من باشد و هنوز هم چنین ادعایی را ندارم. اما وقتی شنیدم که او کاملا تنها و بدون سرپرست شده و در پاریس مانده است، تصمیم گرفتم او را به اینجا در خاک پاک انگلیس بیاورم تا تربیتی سالم داشته باشد. خانم فیرفاکس شما را برای تربیت او انتخاب کرده، اما حال شما می دانید که او فرزند حرامزاده یک رقاصه اوپراست. نباید از این به بعد درباره مسئولیتی که به عهده گرفته اید تغییر رأی دهید. و شما در آینده نزدیک با یاد داشتی به سراغ من آمده و خواهید گفت که برای تدریس جای دیگری را پیدا کرده اید و از من خواهید خواست که معلمه دیگری برای او پیدا کنم. اینطور نیست؟ آه، این موضوعی است که شما درباره آن اینطور فکر می کنید؟ هوا به تدریج تاریک می شود و هم من و هم شما باید برویم. پس از آن که به اتاق خیش بازگشتم، دیگر کسی به نزد من نیامد. و من در این مدت لاینقطع و بدون فاصله به سخنان آقای روچستر فکر می کردم. وقتی که درباره خاطرات و روحیات فعلی خود سخن می گفت، هیجانی غریب او را فرا گرفته بود که این هیجان بر کلیه خطوط صورتش تأثیر نهاده بود. من در اندیشه ماجرایی بودم که او برایم بازگو کرده بود، ولی به تدریج فکر کردن درباره رویدادهای زندگی آقای روچستر را رها کرده و رشته افکارم به طرف نوع رفتار او با شخص خودم کشیده شد. رفتاری که برایم در شرایط فعلی غیر قابل توجیه بود. اعتماد و اطمینانی که او به من نشان می‌داد و ظاهراً این اطمینان را پاداش احتیاط و دوراندیشی من می‌دانست برایم غرورانگیز بود و غالباً از اینکه مشاهده می‌کردم دارای قدرتی هستم که می‌توانم او را به خود مشغول دارم و سخنرانی امروز بعد از ظهر وی برایم آن بود که هم خود را تسلی بخشد و هم مرا خوشنود کند برایم بسیار خوشحال کننده بود. در حقیقت به طور نسبی من خیلی کمتر صحبت کرده بودم، اما از طرز بیان او درک می کردم که با شوق و از سر رغبت صحبت می کند. سرشت او آنچنان شکل گرفته بود که برقراری تماس با وی دشوار نبود. او مایل بود که دریچه ی گنجینه ی رازهای درون خود را برای کسی که با دنیا آشنایی نداشت بگشاید و در برابر دیدگان من صحنه‌ها و راه‌هایی را که شاهد بوده و یا طی کرده بود، اهم از اینکه تجربیاتی که می‌دانست فاسد و شرورانه بودند یا خیر، زنده سازد. و من با خوشرویی به همه حرف‌هایی که می‌گفت و تخیلاتی که داشت گوش فرا داده و با او همفکری کرده و در عرصه جدید تفکری که او به تازگی در آن وارد شده بود راه می‌یافتم. رفتار و اعمال فارغ از تشریفات او مرا از بسیاری از قید و بندهای رنجاور رها ساخته بود. بی‌پروایی دوستانه‌ای با من داشت و این رفتار به قدری قلبی بود که احساس می‌کردم او از خیشاوندان من می‌باشد تا یک ارباب. اگرچه گاهی اوقات او ارباب می‌شد، اما با این حال برای من یک ارباب نبود. به خاطر آرامشی که داشتم و نیز به خاطر شرایط مطلوبی که بر خانه حاکم بود، زندگی برایم شیرین تر شده بود و دیگر احساس اندوه نمی کردم. جسه کوچکم زندگی را دوباره یافته و به تدریج چاق می شدم. استخوان‌های نقاط مختلف بدنم که از شدت لاغری پیدا بودند پر شده بود. وضعیت جسمی من رو به بهبودی می‌گذاشت و من گوشت تازه آورده و قدرتی بیشتر کسب کرده بودم و آیا باز هم آقای روچستر در برابر چشمان من مردی زشت بود؟ خواننده عزیز، دیگر نه. بر اثر مصاحبت متواتر و دائمی با وی، چهرهش نه تنها قابل قبول شده بود که دوست داشتنی نیز شده بود و چهره وی چهره‌ای بود که بیش از همه از دیدار او خوشحال می شدم. حضور وی در یک اتاق برای من بیش از گلگونترین آتشها گرمی و نشاط می بخشید. با این حال باز هم اشتباهات وی را فراموش نکرده بودم، زیرا نشانه گناه وی به طور دائم در برابر چشمان من بود. او مغرور، خشن، کنایه زن و نسبت به زیر دستان خود بی ملاحظه بود. او روحی متلون و تغییر پذیر داشت و در نتیجه غیر قابل محاسبه و غیر قابل پیشبینی بود.